تشکر کردن. گفتن که دوست دیگری تماس گرفتن و گفتن که راندمان پنل های خورشیدی تلفن زدن. در بازگشت سرمایه خیلی مهمه. راندمان پنل های تولیدی حداکثرش چقدره؟ با وارداتش چقدر تفاوت داره؟ آقای احمد بفرمایید.
من یه خود این بحث راندمان رو یکم توضیح بدم که شاید یه اشتباهی پیش نیاد واسه شنوندگان. ببینید راندمان در واقع میشه چطور خدمتتون عرض کنم، توان تولیدی یه پنل خورشیدی نسبت به مساحت اون پنل. یعنی به فرض مثال شما اگر یه پنلی دارید که به آقای صادقی فرمودن که 1/2 ابعادش هست، 1/2 متر و داره 300 وات تولید میکنه، در مقایسه با یه پنلی که 1/2 متر باز ابعادش هست و داره 330 وات تولید میکنه، این داره راندمان کمتریه.
صحیح.
یعنی وقتی بحث راندمان مطرح میشه بیشتر بحث مساحته، یعنی فضایی که شما میخواین ازش استفاده بکنین. ولی اگر شما 10 تا پنل 300 وات بذارید که میشه 3000 وات یا 3 کیلووات و به همون تعداد پنل 330 وات بذارید و دوباره به همون 3 کیلووات برسید، هیچ فرقی توی اون نیروگاه شما نمیکنه، با این تفاوت که مساحتی که شما دارین ازش استفاده میکنید کوچیک‌تر میشه.
صحیح.
یعنی بحث راندمان آنچنان بحث مهمی حداقل توی ایران ما با توجه به اینکه ما زمینای پهناوری داریم و زمینای ارزانی هم داریم خیلی مطرح نیست. ولی
وارداتش گفتن که چقدر تفاوت داره.
بله بله، راندمان پنل‌های تولیدی ما الان بسیار بالا هستش، تا 17-18% حتی بیشتر هم داره میره و پنل‌هایی که همکاران ما جناب آقای صادقی و همکاران عزیزمون دارن تولید میکنن کاملا قابل مقایسه حتی بیشتر هم هست از راندمان پنل‌های وارداتی. یعنی اصلا اینطور نیستش که شما الان فکر کنید که وای الان مثلا پنل وارداتی داریم که راندمان 20% داره و پنل داخلی ما 17%، اصلا اینطور نیستش. حتی ما الان فکر میکنم که میتونیم اگر من اشتباه نمیگم با پنل‌های با راندمان بالاتر از پنل‌های وارداتی خودمون تولید بکنیم، ولی باز میشه همون بحث مساحت و اینها که اونقدر بحث مطرحی نیستش.
آقای صادقی، چه مشوق‌های شما نیاز دارید برای تولید پنل‌های خورشیدی تا کسب و کارتون این صنعت رونق پیدا کنه؟
یکی از مهمترین مواردی که ما نیاز داریم بازگشت سرمایه‌مون.
صحیح.
بین سرمایه گذار وقتی که میاد در یه حوزه فعالیت میکنه برای آیندهش فکر میکنه که سرمایه کی برمیگرده. الان متاسفانه یه مشکلی که به وجود اومده این که پولایی که از قبوز برق دارن میگیرن از مردم به دست تولید کنندگان برق نمیرسه.
صحیح.
شاید الان 6 ماه شاید هم بیشتر پول تولید برق رو نداده بودن، الان شروع کردن خیلی کم. اونم اشکالش اینه که پول به جای اینکه با توجه به مصوبه کرد به جایی که بیاد به ساتپا بدن و ساتپا به تولید کنندگان برق بدن، این میره جای دیگه هزینه میشه. این خیلی بده.
بله.
و من تولید کننده و سرمایه گذار احداث نیروگاه یه ذره دلزده میشیم.
صحیح.
رون حساب شاید مثلا بعضی دیگه تو این حوزه قدم بر ندارن. اگه این موضوع برحال مسئول محترم توجه خاصی داشته باشم فکر کنم خیلی مفیده، همم میان سراغش با توجه به تحصیلاتی که گذاشتن 30% افزایش قیمت.
صحیح.
خرید تضمینی، من فکر کنم این بهترین شرایط باید باشه برای
بذارید از آقای احمدی هم در حوزه کاریشون بپرسم که ایشون تولید کننده سازهای خورشیدی هستن، فکر میکنید چطوری رونق پیدا میکنه سازهای خورشیدی تولیدش؟
خواهش ما ببینید الان متاسفانه فکر میکنم مشکلی که حالا اکثر تولید کنندگان ما در سطح کشور باش مواجه هستن و فقط شامل حال ما نمیشه بحث مواد اولیه هست.
صحیح.
الان برای مثال برای تولید سازهای خورشیدی خب ما عمده موادی که داریم استفاده میکنیم آهنی هستش که گالوانیزه گرم میشه. خب الان آهن دوستانی که هستن یا نمیفروشن چون به خاطر نوسانات ارزی بسیار زیاد، یا اگرم بفروشن با یه قیمتای عجیب میفروشن، یا برای حتی گالوانیزه به خاطر نوسان قیمت روی گالوانیزه قیمتش مشخص نیست. یعنی پیش اومده که اصلا مشتری اومده یا پیمانکار اومده از ما قیمت میخواد، ما نمیدونیم اصلا چه قیمتی رو بهش بدیم چون به هر حال یه زمانی میبره این سازه ساخته بشه، وقتی که میخواد گالوانیزه بشه قراره با چه قیمتی گالوانیزه بشه. اینا الان مشکلاتی هستش که متاسفانه حالا میگم فکر نمیکنم فقط شامل حال ما بشه، واسه همه تولید کننده هستش.
بله.
که قیمت مواد اولیه به خاطر نوسانات مخصوصا اخیر یه خورده مشخص نیست و بلا تکلیف هست.
جناب صادقی، ایجاد احداث نیروگاه خورشیدی در ایران در حال حاضر صورت میگیره دیگه؟
بله، درسته.
یه توضیحی در مورد این میدید که چه ایجاد میشه؟
در حال حاضر با توجه به قراردادی که با ساتپا منعقد میشه،
این ساتپا مخفف
سازمان انرژی تجدیدپذیر هستش.
بله.
که بله، زیر نظر وزارت نیرو هم.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که با قراردادی که PPA میگن با اونا بسته میشه و مجوزهای محیط زیست و زمینداری و غیر اینا انجام میگیره، میتونن هر جایی که راندمان تولید برق یعنی تابش خورشید، خیلی مهمه این که تابش خورشید به چه سمتی به هر حال تابش داشته باشه،
صحیح.
میتونن یه بررسی کارشناسی کنن از نظر منطقه‌ای و اونجا به هر حال ما هستیم تولید کننده پنل‌های خورشیدی، سازندگان دیگه هستن، شما مستظر هستید که در یک روگا غیر از بعضی از اجزاش مثل اینورتر و چیزهای دیگه همش تولید داخل کاب، تولید داخل استراکچر که دوستان همکاران کار میکنن، تولید داخل فریمای به هر حال پنل خورشیدی، تولید داخل همینه، تولید داخل به غیر از اینورتر و چند تا دیگه اجزاش که حتی پستای برقی که اونجا دارن انجام میدن تولید داخل، خیلی دسترسی خوبی دارن اگر بخوان این کار انجام بدن. و این مشکلی هم که از نظر بازگشت پول من خدمت رو عرض کردم حل بشه، شاید به بوفور مردم به هر حال حمایت میکنن، دولت هم حمایت میکنه که این کار عملیاتی بشه و همه استفاده بشه، چه در نگاه خانگی چه در نگاه مقیاس بزرگ.
آقای احمدی، شما در صحبتاتون اشاره کردید که میشه از همین صفات خورشیدی که قابل نصب هستن در سقف مناظر استفاده کرد، هم تو در شرکتایی که دولت سازمان های دولتی استفاده کرد، یه خود در مورد این موضوع بیشتر صحبت بفرمایید که شنوندگان ما بدونن که برق ارزانتری میتونه نصیبشون بده و چطوری میشه اصلا کسب و کاری در این زمینه ایجاد کرد. یه مقدار سرمایه دارن شنونده های ما، سرمایه آنچنان زیادی هم هست، ولی میخوان یه کسب و کاری داشته باشن که به هر حال بتونن از نظر اقتصادی به خانواده خودشون به خودشون کمک بکنن و به هر حال یه کاری هم هست، شغلی هم دارن.
بله، من اون قسمت دولتیشو زود بگم. قسمت دولت با توجه به اینکه ایران در فکر میکنم یکی دو سال پیش عضو معاهده محیط زیست پاریس شد، یه قانونی دولت تصویب کردش که تمام ادارات دولتی موظف به این شدن که یه درصدی از برق مصرفی خودشون رو توسط انرژی تجدیدپذیر تامین کنن. برای همینم خب یه اتفاق خیلی خوبی افتاده، خیلی از ادارات دولتی، شهرداری‌ها و کلا ادارات غیر خصوصی به این قضیه روی آوردن، روی پشت بوم ساختمان‌های مرکزیشون و غیره دارن از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن. در رابطه با مشترکین برق و مردم، ببینید خیلی ساده است پروسش. کسایی که فضای کافی رو پشت بومشون دارن، فضای کافی هم که خدمتتون عرض می‌کنم،
شیروانی هم میشه،
رو شیروانی هم
شمال
میشه،
شمال مثلا میشه هم چه کاری کرد.
بله
شما منطقه شمال یه ذره چون چرجیه
آفتاب کمتره،
بله تابشش کمتره، ولی خب وقتی مقایسه می‌کنیم با آلمانی که یک سوم تعداد روزهای ما روزهای آفتابی داره و همه‌شون دارن از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن، خودش یه انگیزه ای که چرا ما استفاده حتی در شمال کشور. بعد خیلی پروسه ساده هستش، اگر فضایی دارن رو پشت بومشون که به سمت جنوب جغرافیای مسایع اندازی خاصی نداره، میتونن از پنل خورشیدی استفاده کنن حتی توی 15 متر مربع یا 20 متر مربع و به بالا. و پروسش هم پروسه ساده، یه تشریف به اداره توزیع شهرشون،
صحیح.
با قبض برقشون و سند مالکیت یا اجاره که اونجا دارن واسه ساختمونشون و قرارداد 20 ساله رو تنظیم میکنن و به توسط یکی از شرکت‌های پیمانکار خورشیدی میان نیروگاه خودشون رو حتی با سرمایه خیلی پایین، همونطور که همکار عزیزم جناب آقای مهندس صادقی فرمودن، حتی با 20 میلیون تومان میتونن واسه خودشون درآمدزایی کنن و اون نیروگاه خورشیدی رو که احداث میکنن برقشو به شبکه تزریق میکنن با کنترلی که شرکت توزیع اون شهر یا شهرستان میاد نصب میکنه. در واقع کنترلی هستش که این بار برعکسه، مشترک داره وارد شبکه میکنه و پولشو ماه به ماه از اداره برقشون دریافت میکنه، یه نوع سرمایه گذاری حسابش.
خیلی متشکرم. بدون شک انرژی خورشید صلح‌آمیزترین انرژی طبیعی که خیلی زیاد هم پیدا میشه و در خونه فقیر و غنی هم به مساوات داره تقسیم میشه.
بله.
چطور میشه آقای ارسلان صادقی از تولید داخلی پنل های خورشیدی استفاده کرد؟ یعنی اصلا کلا چه جایگاهی داره پنل های خورشیدی؟
خدمت رو ارسلان، قبل از اینکه خدمت سوال جواب بدم، من یه موردی رو بگم که مردم بعضی موقع اشتباه میکنن.
بله.
برقی که تولید میشه دو نوعه، یکی به باتری میره ذخیره میشه،
بله،
میتونن استفاده کنن، یکی نه مستقیما به اداره برق یا پست برقشون منتقل میشه. اینو مد نظرشون باشه. اینجور نیست که مثلا اگه برق تولید بشه خود ساختمان بتونه استفاده کنه، چون فشار قوی و اینا داره میره به اداره پست برق از اونجا، چون نمیتونن که ذخیره کنن. رو این حساب اینو هم حتما شنوندگان عزیز در نظر داشته باشن.
بله.
چون اگر باتری هم بخوان استفاده کنن هزینه‌اش خیلی میره بالا.
صحیح.
به دلیل گرانی اون باتری روی حساب برقشون مستقیم میره، میفروشن تضمینی به اداره برق. شما فرمودید که
چطوری میشه از پنل های خورشیدی داخلی بله استفاده کرد.
خدمت عرض کنم که مشخص سایت های برحال توی اینترنت اگه برن تولید کنندگان محدودی هست بله. که میتونن خود انجمن انرژی تجدید پذیر ما داریم نمایشگاه هایی که در سالانه سالی دو بار داره نمایشگاه برگزار میشه
بله.
چه در داخل خارجم که بحث خودشو داره و اگر که به سایت ها مراجعه کنن آدرس هست، به هر حال محل تولید هست، همه اینا میتونن مقایسه کنن، مختارن مردم بیان. ولی من این میدونم به جرئت بگم که تولید داخل خیلی بهتر از تولید خارج هست.
چینه به خصوص
100% چین. چون جای دیگه اگه بخوان استفاده کنن به صرفه نیست.
الان پنل های خورشیدی شما تجاری سازی شدن؟
تجاری سازی شدن. ما فقط الان کارهای سرتیفیکیتش انجام دادیم، انشالله اگر اونم میگیریم انجام بشه 100% صادرات هم خواهیم داشت.
بسیار متشکرم از آقایان مهندس بشیر صادقی تولید کننده پنل های خورشیدی که قبول دعوت کردن، همچنین از آقای مهندس آرمان احمدی که تولید کننده سازهای خورشیدی هستن و معرفی کردن حوزه کاریشون رو، تولید پنل های خورشیدی رو و سازهای خورشیدی رو. از شما بزرگواران تشکر میکنم و خدافظی بکنم.
دست شما درد
نکنه. خیلی ممنونم. و از شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم که شنونده برنامه کالای ایرانی امروز 22 اردیبهشت ماه بودید. شما خب به اتفاق مهمانان برنامه و همکارانم در برنامه کالای ایرانی عرض میکنم که در خدمت شما بودیم تا فکر میکنم الان که شد 10:54 ما بخش دیگری رو هم داریم که تقدیم حضور شما کنیم. من شما دعوت میکنم که شنونده بخش دیگر برنامه کالای ایرانی باشید.
حمایت از نگاه‌های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، اینا همش کارهای لازمی است و گفتم تأکید میکنم سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه. یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه.
در هر نظام اقتصادی بخش‌های مالی و حقیقی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌نمایند. عدم کارایی هر یک ناکارایی دیگری را به دنبال دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست. کارشناسی جناب آقای دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس رو بشنویم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی.
این تردید نظام بانکی در تمام اقتصادهای مدرن امروز یک کسب و کار مشابه سایر کسب و کارهاست که درش قطعاً اون رشد، شکوفایی، کسب سود، اندک‌سرسازی سود از طریق رقابت، از طریق توسعه کیفیت خدمات به مشتریان مورد توجه هست. تو کشور ما هم خب تو دهه 70 و 80 این به تأسیس بانک‌های خصوصی یک نمود این شکلی میتونست داشته باشه. خب خاطرمون هست که اون اوایل تأسیس بانک‌های خصوصی یک رغبتی در بازار پولی اتفاق افتاد از طریق اون کیفی سازی خدمات بانک‌های خصوصی در روال مشتریان مردم اتفاق به نظر خوبی میمد. ولی خب ما یه مدار به نظر میاد که نفرت کردیم از اون شرایط ساختار اقتصاد داخلی ما که هنوز به اون رشد و بالندگی و اون ثبات لازم نرسیده بود. بانک‌های خصوصی با تأسیسشون خب به نظر میاد که لطمات زیادی به اقتصاد ما در سطح کلان تأسیس در مقطع فعلی و تبعات آتی در اقتصاد ما تحمل کردن ما کماکان باید مواجه باشیم. تشدید رقابت بین بانک ها موجب افزایش بهای تمام شده پول از طریق پرداخت سود سپرده‌های بیشتر، از طریق ایجاد شعب، از طریق جذب اون سخت افزارهایی که هر کدوم میتونستن بهای اون تمام شده پول رو از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتی بانکداری میتونستن افزایش بدن.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
من اول از شما عذرخواهی میکنم به خاطر مشکل فنی که در پخش سی دی به وجود اومد. ضمن هم عرض کنم که ما فردا در مورد پارکت و لامینت با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد و مهمانانی در این زمینه هم داریم. تشکر میکنم به خاطر همراهیتون و خداحافظی میکنم با همه شما شنوندگان عزیز. روز خوش. سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوبین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوبین یعنی نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای اسلامی،
خبرهای اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما هستیم. آنچه در روی خط بازار امروز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه خواهید شنید. تحلیلی خواهیم داشت در خصوص این موضوعات: کاهش قیمت مرغ در بازار به رغم رشد نمودار مصرف، ثبت آگهی مسکن در فضای مجازی با شرایط جدید، لایحه قانون وثایق بانکی در دولت، مزایای اجرای قرارداد سواپ برای ایران و عراق. در کنار این تحلیل ها مروری خواهیم داشت اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو رصد خواهیم کرد و در نهایت آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. شما هم میتونید با ما مشارکت داشته باشید در بخش پیامکی برنامه با نام از حرف تا عمل، با ارسال پیامکاتون به شماره 30,036,37. خب اولین موضوعی که با تحلیلش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، ثبت آگهی های مسکن هست در سایت های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید. خدمت شما عرض کنم در حالی که اعلام قیمت های دلالان برای قیمت مسکن در درگاه ها و فروشگاه های اینترنتی این بازار رو متشنج کرده بود، اما حذف قیمت مسکن خیلی زود اثرگذاری مثبتی روی بار گذاشت. هرچند بسیاری از قیمت‌های بارگذاری شده در سایت‌ها کاذب و حبابی بود، اما این قیمت‌ها باعث می‌شد که خیلی از مالکان قیمت‌های واقعی خودشون رو اعلام نکنن. سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در این خصوص گفته 90% آگهی دهنده مسکن در سایت‌های خرید و فروش مشاوران املاک هستند که شرایط جدید باعث میشه که آگهی مسکن در بازار مجازی توسط مردم اتفاق بیفته و نظارت بر فعالیت مشاوران املاک به این ترتیب آسان تر بشه. در مورد این شرایط جدید گفتگو میکنم با آقایان رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، و آقای حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. آقای الفت نسب، خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شما مهمان برنامه و مردم عزیز ایران.
خیلی ممنونم آقای عقبایی، سلام خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم تجدری بندم خدمت عزیز رادیو و مهمان گرامی به همه شنوندگان خوب برنامه تون عرض سلام و صبح خیر دارم و آرزوی قبولی طاعت بادم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای الفت نسب، از شرایط جدید درج آگهی در فروشگاه‌های اینترنتی برای ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببین، پلتفرم‌های آنلاین تقریبا از چهارشنبه دو هفته قبل از سوی دادستانی ملزم به این شدن که قیمت‌های خودرو و فروش املاک رو حذف بکنن. بعد از اون جلساتی برگزار شد و مقرر شد کارگروه‌های تشکیل بشه در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با حضور رؤسای اتحادیه خودرو و املاک. نهایتاً در حوزه املاک به این نتیجه رسیده شد که فعلاً حالا در حال حاضر تا ببینید چه اتفاق می‌افته، ملاک قیمت‌ها و سقف قیمت‌هایی که در وبسایت‌های آگهی ملاک قرار میگیره قیمت هایی باشه که روی سایت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته. دوستان اینها رو احساس کردن و الان قرار دادن. البته دیتای کاملی نیست، ولی خب این خرد جمعی بود که بهش رسیده شد. قیمت ها هم تقریبا هر یک ماه یک بار آپدیت میشه. ما تقاضا کردیم که برخط این قیمت ها رو بدن، دادستانی هم قول داده که پیگیری کنه اگر امکانش بشه اتفاق بیفته. بنابراین سقف قیمت میشه قیمتی که وزارت مسکن اعلام میکنه با یک تلورانس تا 3%. نهایتا مردم میتونن به ثبت آگهی اقدام کنن. البته قیمت های بالاتر و پایین تر هم نشون داده میشه، اما اونجا درج میشه که بازه قیمت چقدر هست.
آقای عقبایی، با شرایط فعلی ارزیابی شما از ملاک قیمت‌گذاری مسکن چی هست؟
ببینید خانم تاجداری، شنوندگان عزیزمونم مستحضر هستند، ما یک مشکل اساسی در کشور داریم در موضوع مسکن و اونم نبودن توازن بین عرضه و تقاضا هست و نبودن این توازن بین عرضه و تقاضا از موجبات رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره بها در کشور است و تا موقعی که این درمان اساسی صورت نگیره ما این مشکلات رو داریم. اما در رابطه با موضوع فضای مجازی، ببینید ما اساساً با تکنولوژی فضای مجازی، استارتاپ‌ها یا حضور شما از اپلیکیشن‌های فعال در حوزه مسکن مشکلی نداریم و رشد و ترقی و متعالی شدن سطح تجارت کشور رو که در رتبه بسیار پایینی هم در سطح دنیا قرار داره و تجارت الکترونیک کشور ما در رتبه‌های پایین دنیا قرار داره و قاعدتاً باید رشد و ترقی داشته باشه، باش موافقیم، اما باید نظاممند باشه این سیستم. یعنی این که در موضوعات مهمی مثل مسکن که حالا بایستی که یک نظارت دقیقی در حوزه قیمت گذاری با توجه به قوانین خاصی هم که در حوزه مالکیت در اسلام وجود داره و خیلی حاکمیت و دولت ها امکان قیمت گذاری املاک رو از نظر حقوقی و قوانین ماهوی و قوانین مادر و قوانین اساسی و بالادستی در حوزه قیمت گذاری املاک ندارن مثل سایر کالاها، لذا فعالیت اینو به اصطلاح سایت ها و فضاهای مجازی باید به نوعی باشه که خدای نکرده افرادی که دنبال ایجاد اختلال اقتصادی و یا حضور شما عرض کنم که ایجاد موج و یا گرانی و یا سوداگری و یا احیانا حضور شما عرض کنم که بالا بردن قیمت ها در این فضا هستن گرفته بشه، بنابراین این که خدای نکرده سودجویی و کسب درآمد از موجبات این نشه که هر فردی که وارد سامانه اطلاعات میشه بتونه آگهی خودش رو درج بکنه. از نظر ما مشاور املاک کسی نیست که در یک محلی کار در یک مشاور املاک کار میکنه و آگهی میده. ما الان بر اساس گزارشاتی که داریم خیلی از مشاوران، یعنی افراد حقیقی که در دفاتر مشاور املاک کار میکنن و اینها پروانه کسب به نامشون نیست، ولی آگهی در سامانه‌های بعضی از سامانه‌های فضای مجازی درج میکنن. قاعدتا ما بر اساس قوانین که این مصوبه مجلس هم هست، تبلیغات در فضای حقیقی و فضای مجازی مستلزم داشتن پروانه کسب هست. لذا استدعایی که داریم از دوستان در حوزه فضای مجازی و وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و پلیس فتا و سایر نهادها و دستگاه‌های زیرفت این هستش که نسبت به درج آگهی توسط افراد بدون پروانه کسب در حوزه مسکن، واقعا به خاطر منافع کسب درآمدی یا اهل بالا بردن فعالیت‌های خودشون اقدام نکنن که ما بتونیم نظارت‌های دقیق‌تری رو در این حوزه در حدی که قانون نظام صنفی به اتحادیه صنفی اختیارات داده پیگیر باشیم و منفعتش هم برای مردم باشه.
آقای آبایی، در این فروشگاه‌های اینترنتی
جدیدی هم که الان انجام گرفته در و هماهنگی‌هایی هم که با دادستانی و وزارت راه و امنیت وزارت صنعت اومدن و سایر اتحادیه‌ها صورت گرفته، اقدامات مفیدی بوده و بسیار در کنترل قیمت مسکن مؤثر بوده. امید داریم که این مشی و این خط فکری با همین همکاری بیشتر و دقیق‌تر و همین اشاره کردن
بله.
باید دیتا بهتر باشه تا بتوانن شفاف‌سازی بیشتری رو برای مردم داشته باشن.
در
فضای مجازی و فضای حقیقی در حوزه کسب و کار باید پاسخگویی به این میزان باشه. کسی که داره
بله. پرسش من رو متوجه شدید. عرض کردم که تو این فروشگاه اینترنتی ملاک‌هایی که برای نظارت بر تعیین قیمت در فضای مجازی در نظر گرفته شده رو دقیق میدونید چی هست؟
ببینید ملاک‌ها که در حوزه مسکن، من میتونم فقط صحبت بکنم در حوزه سایر کالاها و مسائل دیگه، به اصطلاح مسئولیت تخصصی خودش رو داره و سازمان‌هایی مثل سازمان حمایت ارزیابی حکومتی و نهادهای زیرفت و هیئت نظارت و کمیسیون‌های نظارت و قیمت‌گذاری مسئولن و باید پاسخگو باشن. اما در مورد شاخص‌های قیمت‌گذاری در بازار مسکن که قیمت‌گذاریش بر اساس عرف در جامعه ما صورت می‌گیره و ملاک و مشخصه خاصی و هیچ نهادی متولی قیمت‌گذاری مسکن نیست و توازن بین عرضه و تقاضا، رابطه بین عرضه و تقاضا و قیمت بازار مسکن رو تعیین می‌کنه، ملاک‌های عمومی مثل